همکاری با نهادهای زیربط از جمله بانک مرکزی تلاش می‌کند ضمن پیگیری مشکلات مربوط به بازگشت ارز در سطح کلان از طریق کمیته اقدام صادراتی نیز موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات را پیگیری کند. معاون وزیر سمت با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت توجه به این مهم را شامل نگاه به گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده باید دانست و افزود در بحث بازگشت ارز باید به معضلات و مشکلات فراروی صادرکنندگان نیز توجه کرد و صادرکنندگان واقعی را از افرادی که از شرایط فعلی سوء استفاده می‌کنند جدا کرد. دوستان ارجمندم، اوقات ظهرگاهی شما به خیر باشه. بشنوید برنامه قرار رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو برادر بر سر زمینی که از پدرشان به آنها ارث رسیده بود با هم اختلاف داشتند. آنها نزدیک هم خانه داشتند. یکی از برادرها روزی که برادر دیگر نبود چاه آبی کنار خانه آن حفر کرد و آن را پر از آب کرد تا سد راه برادرش باشد. برادر دیگر روزی که آن برادر نبود نجاری را خبر کرد تا دیواری چوبی بسازد و او هم سد راهی شود برای برادر دیگر. نجار آمد. نجار به جای آنکه دیوار چوبی ایجاد کند تا سد راه برادر دیگر باشد، پلی چوبی زد. پلی چوبی از خانه یکی از برادران به خانه دیگر. برادر دیگری آمد و پل چوبی را دید. از خوشحالی بال درآورد. رفت سمت برادر دیگر و او را در آغوش کشید. آن برادر اصلا اطلاعی از این ماجرا نداشت. نجار به حضورشان رسید، از او تشکر کردند و بابت اینکه صلح و صفا بین آنها ایجاد کرده سپاسگزاری کردند. به نجار گفتند بین ما بمان تا از تو پذیرایی کنیم. نجار گفت هنوز پلهای زیادی هستند که باید آنها را بسازم و صفا و صمیمیت را با آنها برگردانم. عزیزان همراه قرار سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم صفا و صمیمیت در خانه و کاشانه شما، در رفاقت ها و دوستی هاتون موج بزنه و همیشگی باشه. امیدوارم امروز هم بتونیم برنامه خوبی تقدیمتون کنیم و دعوت میکنم امروز هم یار و همراه قرار باشید. امیدوارم بتونیم امروز مطالب خوبی رو در قالب کارشناسی برنامه تقدیم حضور مهربان و صمیمیتون کنیم. این هفته هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام المسلمین دکتر سلیمانی هستیم. عزیزانی که هفته گذشته در کنار ما بودن و قرار رو همراهی کردن، به خاطرشون هست که ما در مورد محدودیت‌های اقدام در حکومت علوی بحث کردیم و به سه نمونه و سه ریشه بزرگ اشاره کردیم: دخالت نابجایی که خواص داشتن، کمبود نیروی کارآمد و مصلحت حفظ وحدت اسلامی. امروز می‌خوایم با مطلب جدید ان شاءالله در خدمتتون باشیم که سوالات رو از محضر حاجی سلیمانی خواهم پرسید. سلام حاجی سلیمانی، خیلی خوش آمدید به برنامه قرار.
عرض سلام دارم خدمت از تعالی و خدا را سپاس می‌گوییم که ما رو از شیعیان امیر مؤمنان علیه السلام قرار داده. ان شاءالله به ولایتش ملتزم باشیم و مشمول شفاعتش در آخرت بشیم
انشاءالله. جلسه گذشته از محدودیت‌های اقدام در حکومت حضرت صحبت کردیم. اگر نکته باقی مونده بفرمایید تا انشاءالله بحث امروز رو هم آغاز کنیم.
خدمت شما عرض کنم که یکی از نکات بسیار مهمی را که در حوزه محدودیت‌های اقدام تو حکومت امیرالمومنین علیه السلام باید مطرح کرد، مسئله رعایت اخلاق و مرزها و حدود دینی هستش در عرصه سیاست.
رابطه هم دارن اخلاق با سیاست با هم دیگه؟
بله، ما مقدمه باید داشته باشیم که اساسا دیدگاه های مختلف رو در مورد رابطه اخلاق و سیاست عرض کنیم. برخی معتقدند که حوزه اخلاق از حوزه سیاست جداست. تو اخلاق ما دنبال حق و حقیقت هستیم، ولی در عرصه سیاست ما دنبال منافع شخصی و حزبی و گروهی هستیم.
بله.
اینها معتقدند که اگه کسی بیاد اخلاق رو وارد سیاست کنه، این ابله است، کارش کار ساده لوحانه است. اینا میگن که اخلاق از ما میخواهد که حق کشی نکنیم، با انسان ها همانند ابزار رفتار کنیم، همواره پایبند عدالت باشیم، دروغ نگیم، از فریبکاری بپریزیم، حقایق رو پنهان نکنیم. در حالی که تو سیاست اگر بخوای موفق بشی، باید همه این کارا رو انجام بدی، یعنی باید حق کشی بکنی، باید انسان ها رو ابزار قرار بدی، باید عدالت رو فدا بکنی.
بله.
فدای مطامع خودت بکنی، باید فریبکاری بکنی. شما الان میبینید که وزیر خارجه آمریکا رسما گفت ما فریبکاری داریم در عرصه سیاست و به این افتخار میکنیم، دروغ میگیم و بهش افتخار میکنیم. برای این دیدگاه یک فلسفه درست کردن، یک استدلالهای مغالطه آمیز علمی درست کردن و گفتن که فلسفه سیاست اصلا این هست که تو این حوزه اخلاق نباید دخالت بکنه. خب بر همین اساس کسانی که چنین دیدگاهی دارن، اینها به خودشون اجازه میدن که برای رسیدن به منافع مادی بیشتر کشورهای دیگر رو غارت کنن. در گذشته قبایل دیگر رو غارت میکردن و میگفتن که این هیچ مانعی نداره تو عرصه سیاست چنین کار رو انجام دادن.
بله.
این سیاست، این روش، روشی است که امثال ماکیاول این رو پیشنهاد کردن و برایش فلسفه درست کردن، فلسفه بافتن. دیدگاه دوم دیدگاهی است که میگه اخلاق محترم است، ولی اخلاق در حوزه فردی با اخلاق در حوزه سیاست و اجتماع دو تا حوزه جدا از هم داره. شاید یک فضیلت اخلاقی تو اخلاق فردی فضیلت باشه یا آموزه اخلاقی، اما تو اخلاق اجتماعی رذیلت باشه، مثلا اشتباه باشه. راستگویی در زندگی فردی، صداقت داشتن، راستگو بودن، این فضیلت است، اما تو عرصه سیاست صداقت و راستگویی این ساده لوحی است.
بله.
اینا میگن که ما نمیگیم اساسا اخلاق نباید در عرصه سیاست و اجتماع باشه، اینجا حوزه زندگی مانند حیوانات است. نه، میگم نه، اینجا هم هست، ولی اخلاق خاصی است که متضاد با اخلاق در زندگی فردی است. دیدگاه سوم دیدگاهی است که میگه نه، اخلاق تعریفش عبارت است از رعایت یک سری نکات و یک سری الگوهای گفتاری و رفتاری و پنداری که در کمال انسان نقش داره، موجب قرب انسان به خدا میشه. دروغ فاصله انسان را از خدا زیاد میکنه، غیبت خلاف اخلاق است، خیانت، این چه در حوزه زندگی فردی باشه چه در حوزه زندگی اجتماعی، موجب این میشه آدم تنازل روحی پیدا بکنه، تکامل روحیش به هم بخوره و مسیر تکامل طی نشه. حالا این امر اخلاقی که صفت فعل ما یا گفتار ما یا پندار ما هست، چه در عرصه زندگی فردی باشه اگر رعایت بشه کمال آفرینه، چه در عرصه زندگی اجتماعی، و اگر رعایت نشه چه در عرصه زندگی فردی چه در عرصه زندگی اجتماعی، موجب افول انسان میشه و انسان را از حیطه انسانیت خارج میکنه، اندک اندک وارد حیطه حیوانیت میکنه. فلذا همچنان که ما میگیم سیاست ما عین دیانت ماست.
بله.
این شعار را هم ما در فضای معارف اسلامی میگیم که سیاست ما این اخلاق ماست، فلذا پیامبران ما در عرصه سیاست صادق بودن. سلیمان نبی اون وقتی که به پادشاهی هم رسید صداقت داشت، خیانت نمیکرد و فریبکاری رو جایز نمیدونست. امام علی علیه السلام همینطور بود، رسول خدا همینطور بود. عدالت رو فقط در عرصه زندگی فردی خوب نمیدونستن، در عرصه زندگی اجتماعی هم عدالت رو معیار میدونستن.
درسته.
متاسفانه امروز تو فضای جامعه ما یه عده‌ای تو عرصه سیاست به گونه‌ای رفتار میکنن که انگار دارن از دو دیدگاه نخست پیروی میکنن، یا قائلن عرصه سیاست عرصه اخلاق نیست، یا قائلن که اخلاق خاصی تو عرصه سیاست باید شما لحاظ بکنید. این برخورد گرمی را که شما با مخاطب و مراجع کننده دارید تو عرصه سیاست، این هیچ پشوانه ای نداره که بیای فردا بگی که آقا من یه نفر نمیتونم همه این کارا رو انجام بدم که رفتم جلو یکم تلاش بکنم و رفتم جلو نشد، بیا بگو نشد، اصلا زبان دوباره تغییر بکنه.
بله،
میگن که این اشکالی نداره، سیاست همینه. فلذا فصل انتخابات خوش اخلاق بشو، بعد از انتخابات بشو یه آدم حسابگر. این نوع با رابطه اخلاق و سیاست یادآور دو نوع اول از رابطه اخلاق و سیاست است که نوع اول میگفت انفکاک هست بین اخلاق و سیاست، نوع دوم میگه که نه اصلا حوزه‌های جدا دارن، هر کدام اخلاق خاص خودشو داره.
بله.
و ما باید توجه داشته باشیم که دیدگاه اسلام دیدگاه سوم است و اخلاق و سیاست عین همان در هر دو حوزه فردی و اجتماعی به صورت یکسان اخلاق ارزشمند است.
بسیار عالی، بهره‌مند شدیم از صحبت‌های ارزنده شما. در بخش بعدی بپردازیم به جایگاه اخلاق در سیاست علوی انشاءالله.
در خدمت شما
زنده باشید. مخاطبان عزیز لطفاً همچنان همراه قرار باشید. عزیزان، خانم ها و آقایان محترم، مخاطبان برنامه قرار، در قسمت قبلی در گفتگو با حاجی سلیمانی پرداختیم به رابطه اخلاق با سیاست و در بخش دوم اشاره خواهیم داشت به جایگاه اخلاق در سیاست علوی. در خدمتون هستیم از جایگاه و حالا مساقهایی که در این خصوص هست بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که در زمان امیرمومنین علیه السلام معاویه رفتارش نشان میداد که قائل به این استش که در عرصه سیاست نباید رعایت اخلاق بشه، فلذا به راحتی تو عرصه سیاست دروغ میگفت.
بله.
و فریبکاری میکرد. یکی از دروغای بزرگش این بود که گفت امام علی علیه السلام در ریختن خون عثمان مشارکت داشت و باید محاکمه بشه، یارانش مثل مالک اشتر مثل محمد بن ابی بکر اینها متهمن و باید محاکمه بشن. قبل از اینکه اینا محاکمه بشن، من اصلا با کسی رو که هنوز تکلیفش روشن نشده مجرم است یا اینکه آدمی است که جرمی مرتکب نشده، من با چنین شخصی اصلا بیعت نمی کنم.
بله.
اینا تو شام تبلیغ کرد، جا انداخت و گفت که خلیفه سوم عثمان مظلوم کشته شد، همسر عثمان هم این لباس خونین عثمان رو براش فرستاد، اینم تو مسجد اموی این لباس رو لباس خونین رو آویزان کرد، گفت مردم گریه کنید برای عثمان، عثمان مظلوم کشته شده، عزاداری کنید. و کی کشته؟ امیرالمومنین و یارانش. در حالی که حضرت فشار می آورد به عثمان که استانداران فاسدش رو عوض کنه، قائل به این نبود که این رو بکشن، حتی محاصره کردن خانه عثمان رو.
بله.
عثمان از حضرت آب خواست، حضرت امام حسن علیه السلام فرستاد گو براش آب ببرید و نظرش این بود که این نباید کشته بشه، ولی خب تو این درگیری ها و شورش ها مسائل پیش آمد که عثمان هم از عملکرد خودش دست نمی کشید، فشارهایی وارد شد، دو نفر پریدن از خانه‌ش و پشت دیوار خانه رفتن داخل و اینو گرفتن کشتن. این گفت که علی علیه السلام نقش داشت. یا مثلا ابتدای جنگ صفین صحبتی از این نمی کرد که بیایید قرآن رو حکم قرار بدید بین ما و شما. از اول اگه قرآن رو معیار قرار میداد، اصلا شاید حوادث سیاسی به گونه دیگه رقم میخورد. گفت نه، اصلا علی مجرم است، باید محاکمه بشه. ولی وقتی دید داشت شکست میخوره، گفت که قرآن رو برای نیزه و گفت که این بیایید قرآن بین ما و شما حکم بشه، بیا مذاکره بکنیم. قرارت فرمودی؟ خب مردم دیدن که خب معاویه یواش یواش موفق شد، جنگ رو متوقف کرد، بعد هم دو قلمرو حضرت داره حمله میکنه، غارت میکنه. این زمزمه تو جامعه ایجاد شد که امیرالمومنین علیه السلام سیاستمدار نیست.
بله.
معاویه سیاستمداره. اینجا بود که امام علی علیه السلام ناراحت شد و طی خطبه 200 نهج البلاغه فرمود والله ما کان معاویه بأطهامنی. قسم به خدا معاویه از من زیرکتر نیست. اگه سیاستمداری رو، هوشمندی رو تو عرصه سیاسی شما به زیرکی تعبیر بکنید، من انسان آدم زیرکی هستم. ولکنه یقدر و یفجر، این در عرصه سیاست خیانت میکنه، قول میده زیر قولش میزنه، فریب کاری نیست. میکنه با اخلاق نیست. ولولا کان کراهیت القتل لکنت من ادحى الناس. اگر خیانت کردن در عرصه سیاست کار بدی نبود، خلاف اخلاق نبود، من از همه مردم زیرکتر بودم تو این صحنه. ولی من نمیتونم نیرنگ بازی کنم، یه روز بیام بگم من حکمیت رو میپذیرم، کما اینکه وقتی را که فشار آوردن یاران حضرت بهش گفتن آتش بس رو بپذیر، مذاکره بکن، پیمان حکمیت رو، سند تحکیم رو امضا کن که یه نفر از طرف شما یه نفر از طرف معاویه بره دومت الجندل، برن اونجا با هم مذاکره کنن. حضرت وقتی این امضا کرد، یه عده تو لشکر بلند شدن، بعد از اینکه این سند داشت خونده میشد برای لشکریان، یه عده فریاد زدن، شعار دادن لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. حضرت فرمود که یعنی چه لا حکم الا لله؟ گفتن که تو قرآن آیه ای داریم ان الحکم الا لله، حکم کردن تنها از آن خداست. چرا قبول کردی که یه نفر از طرف شما یه نفر از طرف معاویه برن حکم کنن، این مسائل رو حل بکنن بر اساس قرآن؟ حضرت فرمود کلمات حق این یراد و به حل باطل. شما قرآن رو نمیفهمید. این آیه معناش این نیستش که خود خدا باید بیاد روی کره زمین دادگاه تشکیل بده بعد بین من و معاویه حکم کنه. نه، خدا انسان‌های رو اذن میده که در جامعه بشری وقتی اختلاف میشه اینا حکم کنن برای حل اختلاف.
بله.
خب گفت من اینو نمیپذیرم که این سند تحکیمی رو که امضا کردم پاره کنم. یه عده از خوارج همونجا جدا شدن، گفتن نه نمیپذیری، پس شما کافر شدی، مرتکب گناه کبیره شدی. رفتن این عبدالله ابن خباب، یکی از فرزند یکی از اصحاب رسول خدا بود، با همسر حاملش داشت از منطقه عبور میکرد. اینا از کوفه آمدن بیرون، اطراف کوفه بودن این خوارج، آمدن بیرون گفتن به ما بگو علی مسلمانه یا کافر؟ گفت مسلمانه. فوراً اینو کشتن، همسرش کشتن. گفتن که چرا گفتی علی مسلمان است؟ پس تو کافر شدی. علی وقتی را که به این آیه عمل نکرد شد کافر. حضرت فرمود حالا ببینید وضع جامعه اینجور ناهنجار شد، ولی حضرت همچنان پایمند بود. گفت من هرگز سندی را که پاش امضا کردم، من عهدی را که بستم، اینو نمیشه، این خلاف اخلاق است. اگر در جامعه پیمانهای اجتماعی سست بشه، انسانها به وعده‌هاشون، به قولهاشون عمل نکنن، سازمانها و نهادهای اجتماعی و رجال سیاسی به وعده‌هاشون عمل نکنن، تو این جامعه بنیان اجتماع فرو میپاشه، یعنی اعتماد کاملا از بین میره، دیگه نمیشه زندگی جمعی کرد. وقتی زندگی جمعی نکنی، منافع مادی و معنوی که در سایه زندگی جمعی نصیبت بشه، اینا همه پایمال میشه، انسان به تکامل لایق خودش نمیرسه. فلذا حضرت فرمود نه خیر، من هرگز چنین کاری نمیکنم. یه شخصی از اینجا به نام خریت ابن راشد، ایشون از اصحاب رسول خدا بود و از کسانی بود که در زمان عثمان تو منطقه فارس ما پست داشت، پست حکومتی داشت، پست بله. سیاسی داشت. ایشون وقتی که امام علی علیه السلام به حکومت رسید، ابتدا به طلحه و زبیر پیوست تو جنگ جمل شرکت کرد. بعد از اینکه جنگ جمل تمام شد، آمد تو جنگ صفین به علی علیه السلام پیوست. بعد از اینکه سند تحکیم حضرت امضا کرد، حکمیت انجام شد، نماینده امیرالمومنین علیه السلام تو مذاکره تحکیم سرش کلا رفت و شکست خورد، یعنی همین ابو موسی اشعری که نماینده تحمیلی بود.
بله.
این آدم آمد پیش حضرت گفت من دیگه پشت سر شما نماز نمیخونم. چرا شما اساسا حکمیت رو پذیرفتی و در مقابل این دشمن کوتاه آمدی؟ حالا این خودش دیده بود که این پذیرش این داستان تحمیلی بوده براش، ولی خودش تو صفین حضور داشت. حالا آمد گفت که چرا اینو پذیرفتی و من دیگه پشت سر نماز نمیخونم. حضرت جمله جالبی داره، میگه سکلت که امک. از اینجا دیگه حضرت خیلی عصبانی میشه از این قسمت حکومت. حضرت دیگه گلش از این آدمهایی را که نفهمند و مرزهای اخلاق، میگه همه چی رو بذار کنار، وعده‌هایی که دادی همه چی رو بذار کنار، برگردیم به نقطه اول، با اینها ناراحته. میگه مادرت به عداد بشینه. اذن تن قضا عهدک. اگه تو ما بیای پشترم نماز نخونی، با من مبارزه بکنی، عهد خودت رو با ولی خودت شکستی. ولا تضر الا نفسک. به کسی زیان نمیرسونی مگر به خودت. اینا حواست باشه. بعضی که این جملات رو بهش فرمود، بهش گفت که شما برگرد بیا من فردا باهات صحبت کنم.
بله.
بیا تا بهت آموزش بدم من بر اساسش کدام نکته از معارف دینی و بر اساس کدام سنت از سنت نبوی و سنتی که در قرآن مجید است من اینجوری برخورد کردم، اینا رو بهت یاد بدم و الا هلاک میشی، نکنه بری نیای. این آدم رفت و نیامد. وقتی که از پیش حضرت رفت، یه آقایی بود به نام عبدالله ابن غعین یا غعین، این رفت تو جمع خریت ابن راشد و دوستاش، دید که اینا زمزمه‌ای دارن که حرف امیرالمومنین علیه السلام قبول ندارن و نمیخوان بیان پیشش، میخوان جدا بشن. این آمد به حضرت گفت که شما بیا، این میره جدا میشه، احتمال قوی بر علیه حکومت تو قائله بفا میکنه، بیا و اینو دستگیر کن. بعد گفت که اینو زندانی کن. حضرت نپذیرفت. ببینید علتی که بیان میکنه حضرت خیلی قشنگه.
بله.
یک مرز اخلاقی و دینیه. میفرماید که اگه بنا باشه که هر کس را که مورد اتهام است بگیریم و به زندان کنیم، باید همه زندانها را از مردم پر کنیم. خیلی آدم ها اینطوری هستن که آدم احتمال میده بعدن با ما مخالفت بکنن. الان توی مجالسشون زمزمه میکنن، بر علیه من حرف میزنن. و احتمال داره که بعدن یه قائله بشه، اینا هم بیان با ما مبارزه بکنن. ولی من کسی را که هنوز جرمی را مرتکب نشده چطوری اینو قصاص بکنم؟ ادامه صحبت حضرت رو ببینید. میفرماید من نمیتوانم مردم را بگیرم و به زندان بفرستم و عقوبت کنم پیش از آن که مخالفت آشکار کرده باشن. یعنی یک اصل دینی است، یک اصل اخلاقی است که حضرت اینو سخت رعایت میکنه. این مانع این میشه که هر اقدامی رو بکنه. الان شاید تو جامعه ما کسانی باشن، زن در مورد اینها باشه، زن قوی هم باشه، که اینها بعداً جرمهای رو مرتکب بشن. الان نظام اسلامی نمیتونه با اینا برخورد کنه. بله، باید مواظبشون باشه، باید احتیاط بکنه. اما اینکه بگیره دست بسته ببره خانه، آقا به چه دلیلی؟ چون بعداً تو میخواستی بنهانکار رو بکنی، ازت میگه این محدودیت منه، من هر اقدامی رو نمیتونم انجام بدم.
شاید سیاست این اجازه رو به ما بده که این کارو بکنیم، قلق و غم کنیم و اینها رو
زندگی کنیم. اونایی که اخلاق رعایت نمیکنن میگن آقا این کارو انجام بده،
اما اخلاق میگه که نه، این کارو نکن، تو حکم ثابت نشده.
احسن تو میگه نه. همین آقای خیریت ابن راشد بعد رفت تو اهواز. یه تعدادی نیرو از دزدهای منطقه اهواز و کسانی که خراج نمیدادند رو گرفت و دور خودش جمع کرد و قیام کرد بر علیه حضرت. حضرت اون وقتی که این قیام کرد مرتکب جنایاتی شد، معقل ابن قیس رو فرستاد با او جنگید، اینو کشت. بعد از اینکه اینو کشت، حضرت خبر کشته شدن این آقا رو که بهش دادن، حضرت فرمود که میدونید یه روزی همین آقا آمده بود پیش من.
بله.
همین آقای خیریت ابن راشد او آمده بود پیش من، گفت عبدالله ابن وهب و زید ابن حسین تایی، دو نفر از چهرهایی هستن که اینطور که تو خاطرم میاد چهرهای خوارج بودن، گفت اینا فلان مجلس یه سری حرفای پشت سر زدن، به نظر من اینا احتمالاً بعدن یه اقدام بر علیه شما بکنن، شما بیا اینها رو دستگیر کن و بکش.
بله.
گردن بزن
پیشاپیش.
بله بله. حضرت میفرماد که ایشون آمد به من گفت که شما بیا این کارو بکن، از آنها در حق تو چیزهایی شنیدم که اگر تو خود میشنیدی بیدرنگ یا آنها را میکشتی یا در بند میکردی و هرگز از زندان آزاد نمیساختی. حضرت میگه من به او گفتم درباره آن دو اینک با تو مشورت میکنم چیکار کنم؟ این گفت دستگیر کن و بکش. حضرت میفرمود که من اون وقت فهمیدم که این آدم نه عقل داره نه پرهیزگار است. در عرصه سیاست هم باید پرهیزگار بود، هم باید اخلاق داشت، هم باید عقل داشت، حکمت داشت. موارد دیگه ای هست از رعایت اخلاق در حوزه سیاست در حکومت علوی که انشالله در قسمت بعدی برنامه خدمتتون عرض میکنم.
بسیار عالی، بهره مند شدیم. این بود جایگاه اخلاق در سیاست علوی و در حکومت حضرت امیر علیه السلام. از حضورتون مرخص میشیم، التماس دعا، خدا نگهدارتون.
تابستان 1454،
حفظ موضوعی قرآن کریم
به کارشناسی استاد معتز آقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. وقت همه شما عزیزان بخیر و نیکی باشه. انشالله از شما دعوت میکنم که با حفظ آیه دیگر از آیات قرآن کریم با ما همراه باشید. آیه 32 از سوره مبارکه اعراف رو انشالله در این برنامه با هم حفظ میکنیم. صفحه 154. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده و طيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بگو چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟ قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران هم با آنها مشارکت دارند. البته این در بطن معناست، ولی دقت کنید این زینت‌هایی که در این دنیا همه توش شریکن در روز قیامت فقط مال مؤمنینه. خالصت یوم القیامه، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این افراط و تفریط ها که بعضا آقا ما چرا زینت داشته باشیم؟ در آیه قبلی جالبه که میگه یا بنی آدم خودو زینتکم عند کل مسجد، زینت خودتون رو نزد هر مسجدی ببرید، ولی و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، اسراف نکنید. حالا این آیه میگه چه کسی حرام کرده؟ این اصلا برای مؤمنین خلق شده، هرچند که دیگران هم شریک میشن با این زینت ها و استفاده از بهره های دنیوی، ولی بدونند که برای مؤمنین خاص هست در روز قیامت. دقت کنید آیه با قل شروع میشه. تمام قل های قرآن کریم یعنی قل یا ایها النبی، قل یا ایها الرسول، ای پیامبر بگو. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. اینجا خوب است که وقف کنیم، بعد میگه قل، دوباره قل دوم رو میگه، قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصت یوم القیامه. خالصتن رو دقت بکنید، خالصتون نیست، خالصت یوم القیامه. البته آیه اینجا تمام نمیشه، این دو تا فراز از آیه 32 از سوره مبارکه اعراف هست و آیه ادامه داره، کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون. پس به واسطه استفاده درست و بهره‌وری درست از زینت ها و نعمات الهی ما به آرامش و رضایتمندی در زندگی خودمون میرسیم، خصوصا مؤمنانی که این آیه رو بهش عمل میکنند. خدا نگهدار. التماس دعا. کتاب الله
دستوری. در قرآن هزاران دستور زندگی وجود داره، هزاران دستور.
طرح تابستانی قرآن دستور زندگی 1454، حفظ موضوعی قرآن کریم، هر روز از ساعت 19 الی 20 از رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز.
آن روی سکه.
طرح اسرائیلی آمریکایی معامله قرن در فاز الحاق بخشی از کرانه باختری رود اردن به اراضی اشغالی با واکنش‌های زیادی در منطقه و جهان مواجه شده است. به همین منظور در آن روی سکه مروری خواهیم داشت بر بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای این رویداد مهم خبری.